ایران، وطن تا شرق مرز باجگیران، وطن مرز خزر تا مرز عمان، وطن کیش و متاف، سیری و لاوان، وطن تا لحظه مرگم نخورغم که من ایرانیم، بهرت دهم جان. با تشکر، علی اصغر رنجبر از بافقیه.
درود بر یزدی های عزیز، متشکریم، ممنون که از یزد هم ما هم پیامک داشتیم و هم تلفن. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و مردم خونگر و مهمان نواز دیار سیستان و بلوچستان. از خاک ایران به دست ما رسیده است. رنجهایی که جهت آبادانی و حفظ این خاک کشیده شده است، ستودنی و مقدس است. با تشکر از برنامه‌تون، حسین کشتگار هستم، شنونده دائمی این برنامه از استان فارس، شهرستان جهرم. بامدادتون بخیر و خدایا رو نگهدار.
متشکرم بابت تلفناتون و همینطور پیامک های سرشار از مهرتون و تشکر از آقای محمود پرهیزگار 63 ساله از شیراز که امشب یه حضور خیلی خیلی پررنگ داشتن. متشکرم، گفتن چقدر لذت داشت شنیدن این دو سرباز، با چقدر ذوق داشتن، چقدر انرژی داشتن این مرزداران وطن. خسته نباشن، خدا قوت ایران، ای سرای امید. درود بر شما، درود بر ایران و ایرانی که همیشه مایه افتخاره. با سلام و خدا قوت و عوامل برنامه شبهای ایران از مرکز سیستان و بلوچستان، واقعا شنیدن برنامه شبهای ایران لذت بخش. متشکرم از همتون، زنده باشید و برقرار. وطن پاره تن من، کوههای سر به فلک کشیدت، آرزوهای دست نیافتنیم و دشتهای بیکرانت رویاهای زیبای من هستند. وطن پاره تن من، برای برافراشته نگه داشتن پرچم تو از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم. اگر تمام لشکریان جهان مقابل مرزهای کشورم صف بکشند، برای حفاظت از خاک تو سینم را سپر بلاها خواهم کرد. متشکرم که شبهای ایران رو از جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان شنیدید. این برنامه به تهیه کنندگی آقای مختاری، صدا برداری آقای بابک مختاری، دستیار صحیح آقای عربشاهی عزیز و بنده هم سلطانی بودم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بود و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. جانان دل، پیوسته دلت شاد و لبت میگون باد، عقل تو سلیمان و دلت مجنون باد.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستم زیشریسیس. ممنون اخ دوستلار سیزن همراه روزا خاطر. انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لفتی. ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نوزم چطور به شب مولی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر به یاد ماندنی نویسنده مشهور آمریکا هاوارد فاست در خدمت شما عزیزانیم. شب گذشته شنیدید که قاضی جان پیتر آلتگلد سرانجام به مقام فرمانداری رسید و در این مقام کارهایی انجام داد که تا آن زمان مردم نظیرش را ندیده بودند. از جمله این کارها تلاش برای عفو رهبران اعتراضهای کارگری که آنارشیست خوانده شدند و همدلی با آنان بود. یکی از این رهبران پارسونز نام داشت که علی‌رغم تلاش آلتگلد برای رهایی او به اعدام محکوم شد و تأثری عمیق در مردم به جا گذاشت. دوستان آلتگلد که برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کردند، سعی داشتند او را راضی به کاندیدا شدن کنند، اما او برای این کار گرچه دوست داشت در تردید بود. اکنون با ادامه این ماجرا در خدمت شماییم و یادآوری کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم. واکنش آلتگلد همراه با بی‌علاقگی و نومیدی بود. حالا انقدر کار میکرد که به فشار خون دچار شد و شبهایش طولانی و ناگوار همراه با بیخوابی بود که در طی آن درد در میان خاموشی و سکوت به یکایی که استخوانها و ماهیچه های بدنش میخزید و در تاریکی با این آگاهی مهیب که در آستانه مرگ قرار دارد و بدن بیچارش قابل ترمیم شدن نیست دراز میکشید. اما که می دید چه اتفاقی رخ می دهد، بیش از همیشه به سوی او کشیده می شد. سایه مردی بزرگ در حال بالا آمدن بر فراز آن سرزمین بود. یک قهرمان مردمی، از آن نوع مردانی که در دکانها، در کشزارها و در گروه های کارگری از آنان صحبت می کنند. برای نخستین بار، پیروزی های پیتر برای اما جنبه شخصی و صمیمانه می یافت. اما احساس می کرد پیتر علاقه به این مبارزه ندارد. یک شب ویتلاک و بیلدوز را به شام دعوت کرده بود. پیتر مهمانی های کوچک را دوست داشت و گفتگو به تولستوی کشید. پیتر همه آثار تولستوی که به آن کشور رسیده بود را خوانده بود و در او چیزی یافته بود که مانند آن را در هیچ نویسنده آمریکایی یا انگلیسی آن زمان نیافته بود. با این حال آن شب به قیاسی میان تولستوی و کلمنز پرداخت که با اعتراض ویتلاک و اما مواجه شد. اما معتقد بود که کلمنز تنها یک دلغک است. و ویتلاک از او هم پیشی گرفت و پرسید: قربان، چطور میتوانید تام سایر یا حتی هکلبری فین را با جنگ و صلح مقایسه کنید؟ اما گفت: دیکنز چرا؟ میتوانم وجه مقایسه‌ای با دیکنز پیدا کنم، ولی کلمنز؟ پیتر با غرولند گفت: دیکنز هرگز، دیکنز هرگز، هرگز. به نظر شما مردم از یک نویسنده چه میخواهند؟ ویتلاک گفت: نمیدانم. هیچ وقت از این جهت فکرش را نکرده بودم. فکر میکنم باید سرگرم کننده باشد. پیتر پرسید: فقط همین؟ اما گفت: آیا بستگی به این ندارد که انسان آن را برای سرگرمی بخواند یا برای یادگیری؟ پیتر گفت: اما ما از یاد گرفتن چنان هیولای ملعونی ساخته ایم که انسان آن را یک دنیا به دور از سرگرمی قرار میدهد. اما گفت:
مقصودم این است که آیا می توانم کتاب های حقوقی تو را برای سرگرمی بخوانم؟ پیتر گفت: اما تو حتی در این مورد تحت تأثیر یک تصور کلی هستی. در کتاب های حقوقی من درامی وجود دارد که هیچ کدام از نویسندگان بازاری شما به خواب هم نمی بینند. یعنی همه معقولات زندگی و مرگ را، بهترین و فرومایه ترین چیزها در انسان، جنایت و جیببری های کوچک و مجموعه کاملی از آنچه که انسان نسبت به هم نوع خود مرتکب می شود. ولی این خارج از بحث ماست. من از ویتلاک پرسیدم که از یک نویسنده چه انتظاری دارد و او می گوید سرگرمی، که از جهتی درست است. اما وقتی من کلمنز و تولستوی را کنار یک دیگر می گذارم، به خاطر این است که یکیشان روح و روان آمریکا را دریافته است و دیگری روح روسیه را می شناسد. ولی دیکنز هیچگاه از روح یک دکاندار پیشتر نرفته است. من هرگز به انگلستان نرفتم، ولی به خدا هیچ بویی از آن، هیچ طعمی از آن، هیچ عشقی از آن و نه هیچ گونه امید واقعی درباره آن را در کارهای دیکنز نمییابم. من میخواهم یک نویسنده این چیزها را به من بدهد و به من مردمی را بشناساند که عشق و بیزاری میبرزند و رنج میبرند. بنابراین اگر میخواهی چیزی بنویسی، داستانهایت را طوری انتخاب کن که در آنها چیزی واقعی تر از خود زندگی وجود داشته باشد. تو فقط برون یک انسان را در زندگی میشناسی، ولی گاهی یک نویسنده میتواند همزمان درون و برون را نشان دهد. دوست آلتگلد سام مک‌کونل که ماجرای تولد پیتر و منع قانونی برای کاندیدا شدن او را شنیده بود، ناگهان آمد و خطاب به او گفت: پیتر، باید برایان را ببینی. پیتر پرسید: کی؟ سام گفت: برایان. شنیدی چه گفتم؟ برایان، همان بلبل، پسرک سخنور دشت‌ها. پیتر گفت: سام، ببین، برای تو نباید پرده پوشی کنم. فکرهایم رو کردم. من بیمارم، به شدت بیمارم و نمیتوانم، اما کار بزرگی در پیش دارم. میخواهم این کار انجام شود. میخواهم پیش از آن که بسترم را مهیا کنم یک کار شایسته انجام دهم، و آن این است که سعی کنم رئیس جمهوری را در کاخ سفید بنشانم که پادو راکفلر یا دفتردار مورگان نباشد. به این نتیجه رسیدیم که شاید بلاند از عهده‌اش برآید، مگر نه؟ سام گفت: سخت نگیر. گفتم: برایان را ببین، دهانش را ببند. تو را به خدا سام، میدانی چه میخواهد؟ میدانی آن احمق که هنوز دهانش بوی شیر میدهد چه میخواهد؟ میخواهد رئیس جمهور شود. همش همین را میخواهد. میدانم، برای همین میگویم او را ببین، ساکتش کن. آلتگل گفت: بهتر از تو ساکتش کنی. آیا من با هر سبک مغز عبدهی که عوض میکند رئیس جمهور آمریکا شود باید صحبت کنم؟ پیتر، او را ببین. خواهش میکنم، به خاطر من این کار را بکن. تو میتوانی او را به جای خودش بنشانی. من به او اهانت کردم، نمیتوانم. تو را به خدا به من کمک کن پیتر، من از او میترسم. آتگل گفت: او را خواهم دید. سپاسگزارم پیتر، این آخرین فرصت ماست. دیگر کشورم را نمیشناسم. بدین ترتیب آتگل با برایان دیدار کرد. برایان در دهه سوم عمر خود بلندقد، زیبا، با موهای بلند، همچون موجودی از قرن دیگر بود. بعد از شنیدن حرفای آلتگلد گفت: به من اعتماد ندارید؟ ببین پسرم، موضوع این نیست که آیا من به تو اعتماد دارم یا ندارم، بلکه درباره این شغل اداره کشور و اینکه این کار برای مردم ما چه معنایی دارد صحبت میکنم. نه اینکه تو نتوانی گولشان بزنی. آنها انقدر گول خوردند که فکر کردن درباره‌اش موجب سردرد میشود. آنها گول خورده و اغوا شدند و فکر میکنند که دو حزبشان متفاوتند، در حالی که هم اکنون این دو حزب به اندازه لوبیاهای داخل یک غلاف به هم شبیهند. آنها گول خوردند و به مردانی نامناسب رأی دادند. آنها گول خوردند و به گرسنگی کشیدن و بیچارگی و غم و غصه خود رأی دادند. بریان گفت: به نظر شما آیا من بهترین فرد نیستم؟ چرا نمیتوانم شما را متقاعد کنم؟ آرتگل گفت: شاید به همین دلیل نخواهی توانست رأی دهندگان را هم متقاعد کنی. تو شخص جوانی هستی. اما من در حکومت بودم. کوشیدم که البته که بوده اید. و شاید زمانی از این مرد بلاند 5 بار برتر باشی. شاید هم اکنون چنین باشی. ولی وظیفه ما صرفاً این نیست که کسی را رئیس جمهور کنیم. تو هم این موضوع را به خوبی من میدانی. وظیفه ما این است که یک مشت رز را از واشنگتن بیرون بریزیم و کشور را به مردمی که آن را ساختند بازپس دهیم. این امر از موضوع هر شخص خاصی برتر است. این امر بزرگتر از آن است که در معرض خطر قرار گیرد. من هم مایلم رئیس جمهور شوم پسرم. بسیار هم مایلم. ولی نمیتوانم. سام مک‌کونل هم نمیتواند. دانیل هم نمیتواند. هندیسن هم نمیتواند. میدانی؟ ما نمیتوانیم مردم را گول بزنیم. ما آن توانایی ها، آن هوچیگری ها و آن ابزار و ماشین را نداریم. بریان گفت: ولی مردم از من پیروی خواهند کرد. باید به شما بگویم. بیل، تو سخنران خوبی هستی. زبان خوبی داری. برای خودت کله‌ای هم داری. ولی فکر میکنم برای رئیس جمهور شدن قدری جوانی. این دستاورد را از هم مپاش. ما روی آن زحمت بسیار کشیده ایم. بریان گفت: بسیار خوب. اگر احساس شما این است، کار دیگری از من ساخته نیست جز اینکه بگویم آنها مرا میخواهند. آرتگلد برخاست و دستش را پشت شانه بریان گذاشت. احساس میکرد کسل، خشمگین و بیزار است. خواهش کردن آن هم از یک احمق، از طاووس خرامانی که میخواست رئیس جمهور آمریکا شود خسته‌اش کرد. میخواست از همه چیز دست بشوید، از شر آن آسوده شود و کنارش بگذارد. از سیاست، از کل این ماجرا. و تا وقتی که زنده است دیگر هرگز جر و بحث یا خواهش یا لافزنی و تهدید یا فریبکاری نکند. اما از وجود دو آمریکا آگاه شد در ظاهر. اول آمریکای شفاهی، آمریکای روزنامه‌ها، پوپولیست‌ها، دادگاه‌ها، مهمانی‌های رسمی و سخنرانی‌های پس از شام. این آمریکا از آرتگلد بیزار بود و تنبیهش می‌کرد. در نزد این آمریکا او دشمن و بیگانه بود و تنها قصدش این بود که آمریکا را به نابودی بکشاند. ولی آمریکای دیگری هم بود. آمریکای تقریباً بی صدا، آمریکای کشاورزان، کارگران، بازرگانان خرده پا و نزد آنان آرتگلد چیزی کمیاب و نو بود. از آن دست رهبرانی که در انتظارش بودند. اما در اثر مکان ولادتش که بیرون از آمریکا بود، از رسیدن به ریاست جمهوری محروم بود، ولی هیچ قانونی از رهبری حزب محرومش نمی کرد. بدین ترتیب آنان از هر گوشه آن سرزمین با اشتیاق به دیدارش می آمدند تا به او بنگرند و دستش را بفشارند. معتقد بودند به کسی که ثروتمندان از او بیزارند باید اعتماد داشت. اما آنان مردی را یافتند ریز اندام و خسته و صدای ضعیفی را شنیدند که کیفیتی چون سوهان داشت. وقتی راه می رفت در می یافتند که ضعیف و بیمار است. اما می کوشید قدرت و توان روبه زوال شوهرش را حفظ کند. و آرتگلد خیال نداشت عقب بکشد. هیچ چیز در جهان نمی توانست او را باز دارد. هنگامی که یکی از نمایندگان از او پرسید: فرماندار، آیا برای کنوانسیون شعاری در نظر ندارید؟ با قاطعیت و به اختصار پاسخ داد: سازش ناپذیری. این تنها شعار ماست. تلگرام ها، پیک ها، گزارشگرهای بیشتر، ناظران انتخابات، تلفن های راه دور، مشورت ها به هنگامی که برای مشورت بسیار دیر بود، توسل های دیوانوار، آن هم در وقتی که برخی از حوزه های رأی گیری دیگر جعبه هایشان را بسته و به کار شمارش آرا پرداخته بودند. و اگر یک نفر از تظاهر به معصومیت در سیاست به دور بود، همانا پیتر آلتگلد بود. او می دانست که جعبه های رأی‌گیری را انباشته بودند با شیوه های خاص و همچنین از اصول حاکم بر رستاخیز و محشر روز رأی‌گیری که در آن هزار گورستان مردگان پنج نسل از پیشینیان را عرضه می دارند آگاه بود. می دانست که تعداد بیشماری از آنهایی که در کودکی تلف شدند ناگهان به حد کفایت بالغ می شوند تا به رأی دهندگان وفادار حزبی تبدیل شوند. از گواهی ولادت‌های جعلی برای ارواح بیشماری که جز در پرونده زد و بندچی‌های سیاسی وجود خارجی نداشتند با خبر بود. حتی از مکانیسم این گونه روش‌های دنیوی و اوباشانه و آن گاری‌های انباشته از آدمکشان و رأی‌گیری از آنان در سراسر روز، در سراسر شهر. حتی می‌دانست که چقدر داروی لودانیوم برای افزودن به قهوه یک ناظر کافی است تا دیگر نظارت نکند. و از این واقعیت بیخبر نبود که وقتی هر رأی روی هم رفته $5 هزینه برمی‌دارد، در میان بخش‌های خاصی از جامعه می‌توان آرا را به $2 خریداری کرد. و از موجودی یک زندان شهری می‌توان از قرار نفری 50 سنت رأی گرفت. رأی‌گیری‌هایی را دیده بود که در آن از جمع 100,000 رأی دهنده هر حزب دو برابر این تعداد رأی آورده بود. و همچنین می دانست که یک سیاستمدار محافظه‌کار دست کم 1/7 آرای ملی را به عنوان آرای تقلبی تلقی می کند. این بخشی از دموکراسی آمریکا بود و هر دو حزب با کارایی برابر، هرچند با اندوخته نابرابر، به آن عمل می کردند و همه کس به جز بچه های خیلی کوچک و اندک شماری از دوشیز خانم های بی تجربه آن را امری بدیهی می انگاشتند. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی رمان آمریکایی اثر به یاد ماندنی هاوارد فاست را شنیدید. امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانی @radiotehran مراجعه کنید. تا فردا شب و بازخوانی ششمین قسمت آمریکایی. خدا نگهدار.